عرض شد که راجع به تأثیر بحث مثل افلاطونی در کیفیت علم و حضور ادراک و وجود ذهنی بعضی قائل به این مسئله شدن که از اونجایی که علم و ادراک باید بر اساس یک حقیقت ثابت و مجرد باشه و اون حقیقت ثابت و مجرد لا یتحقق فی الخارج الا فی ضمن صورت الکلیه و ادراک الکلی و حقیقت الکلیت الخارجیه شاملت لجمیع الجزئیات فی عالم الاعیان و الشهاد. به این کیفیت باید معتقد به تحقق مصول و اعتقاد جناب افلاطون به این مسئله باشید، که دیروز درباره عدم صحت این استناد و این دلالت مطالبی عرض شد و گفتیم که مسئله علم جزئی این یک واقعیت خارجی است، سوا اون که در ورای او یک حقیقت کلی باشد یا نباشد، و اون علم جزئی در خارج به واسطه ارتباط مثال مدرک با مثال مدرک است و نسبت به این ارتباط عرض کردیم که بعضی ها که همون ادراک عامیانه باشه اونها را تصور بر این است که نفس فعل خارجی و عمل خارجی موجب انبعاث اون صورت مثالیه است، میگن این عمل را انجام بده تا در ازاش این ثواب را ببری، این عمل را انجام بده تا در ازاش این اجر رو بهت بدن. در روایات خب در این زمینه بسیار آیات قرآن نسبت به این مسئله حکایت میکنه که این بدون عمل کار بر نیاید. به قول مرحوم طالقانی که به آقای چیز نصیحت میکرد، مرحوم آش محمد تقی جعفری رو خدا بیامرزد، و آخری شعری که ایشان به من گفت و دیگر ما ایشون رو ندیدیم در اون شب این بود که تار صد دستت به خود شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. خب این همه این مطالب درست که اینجا داردار عمل است و الیام عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، و این مسئله اشکالی ندارد که هر فعلی موجب یک اثر خارجی و یک نتیجه خارجی است که آن بر اساس نیت و بر اساس کیفیت اراده مرید اون عمل تنظیم می شود. چه بسا شما عملی را انجام بدهید و اون عمل نفس اون عمل موجب رضای پروردگار و تقرب باشه و انبعاث و به انبساط روح و چه بسا همان عمل را انجام بدهی و حتی بهتر از آن و موجب سخط و غضب و ابتعاد باشه. یکیه، هیچ فرقی نمی کنه. یک عمل این دو صورت داره، یک صورت صورت مستحسنه و یک صورت صورت قبیحه دارد، صورت قبیحه دارد. بله، وقت در اینجا دیگه خب خیلی هست مسائل، خیلی بله زیاده که چطور یک عمل انسان که به ظاهر خوب است ولی در باطن افگرد بود، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، معلوم بشه که این عملی که انسان انجام داده، این عمل اون طرف چه واقعیتی را زاییده و به وجود آورده، چه واقعیتی را زاییده و به وجود آورده. انسان درس میخوانه و این درسش به جای اینکه مقرب باشه مبعد میشه، تبلیغ میکنه به جای اینکه مقرب باشه این مبعده، تأثیر میگذاره، حتی یعنی تبلیغش تأثیر میگذاره، افرادی که در جلو نشستن اینها متأثر میشن، گریه میکنن و این نحوه بیان اونها را منقلب میکند. ولی در دل او چه خبر است؟ چندی پیش میخوندم یکی از کشیش هایی که در یک از ایالات بود در امریکا، این بسیار مبلغ قهاری بود و سخنوری بود، خیلی عجیب سخنور بسیار چیزی، و در هر جا که میرفت و سخنرانی میکرد همین مخاطبین را تحت تأثیر قرار میداد و اونها گریه میکردند و میگفتند که بهتر از این شخصی نمیتواند ما را برگرداند و متحول کند. بعد از مدتی معلوم شد که وهبیا و باقالی وار کن، چه خبره؟ پرونده فساد اخلاقیش هیچ شهری از شهرها نیست الا اینکه ایشون در اونجا بله اثر خیر از خودش گذاشت. و این چیه میشه قضیه؟ این مسئله چجوریه که با اینکه تأثیر میگذارد ولی خیلی این عجیبه که چطور این مطلب، چطور این قضیه باعث میشه که اون یک واقعیت به نحو دیگری باشه و به شکل دیگری باشه، به شکل در همین خطبای ما در سابق هم بودن افرادی که اینها واقعا از نظر بلاغت نمره 20 می گرفتن و از نظر ادای کلام و تأدیه مراد در آن مراتب بسیار بالایی بودن و منقلب می کردن، متحول می کردن، مجلس را در اختیار و کنترل خود در می آوردن، اذهان افراد را واقعا مسحور و ممحور می کردن در بیان خودشون. و اینها واقعا خطرات اینها خیلی زیاده، چون وقتی که نفس در تحت سیطره نفس دیگری قرار بگیرد طبعا میتواند تأثیر پیدا کنه. ولی در همون موقع که داره صحبت میکنه برای اهل فن مشخص است که در چه ظلمتی این عبارات و این کلمات داره ادا میشه، در چه کدورتی این مسائل داره مطرح میشه. از امام حسین میگه، امام حسینش کدورت زاست و ظلمت زاست. از علی میگه، ولی اون علیش ظلمت در درون میکارد و کدورت در نفس میآفریند. این نحوه به اصطلاح بیان و خب افراد را در خود سحر میکند، سحر میکند. تعبیری که نسبت به بعضی از اینها بزرگان داشتن این است که اینها سحر میکنند و ان من البیان لسحر داریم در لسان در چیز در ظاهرا از کلام امامین در همین حکمشون هست که در آخر نهج البلاغه است و ان من البیان لسحر که و اشکال نداره این یکی از طرق نفوذ به همین نحو و به همین کیفیت است، همون طوری که انسان از نقطه نظر قوای ظاهری میتواند شخصی را در تسخیر خود درآورد، یک شخص پهلوان و زورمندی میتواند شخص ضعیف را در تسخیر خود در بیاورد که نتواند حرکت کند، همینطور از نقطه نظر نفس انسان میتواند شخص دیگری را در تسخیر خود در بیاورد، که خب در این زمینه اصلا خب طرق مختلفی هست و مسائل بسیار زیاده. لذا اینجا خیلی دقت میخواد دیگه که انسان چه قسم و چگونه با افراد برخورد کند و چه دیدگاهی داشته باشد تا اینکه نتواند در دام اونها بیفته و باید کمک بگیره، چون در بعضی از اوقات دیگر خود شخص نمیتواند مدرک باشه و مبین باشه و ممیز باشه، نمیتوانه. و خیلی اصطلاح عجیبه، خیلی این مسئله عجیبه. یک چیزی میخوندم یه وقتی چندی پیش، مقاله ای که بعضی از این مکتشفین در کیفیت وصول به اکتشافشون، اونها میگفتن که علم به اون نقطه ای میرسد در آینده که دین قبل از آن به اون نقطه رسیده بود. نارین مکتشفین خارجی میگفتن آیا که علم به همون نقطه میرسد که دین قبلا به اون نقطه رسیده بود. خب حالا ما صاف امیرالمؤمنین، امام سجاد، بقیه ائمه بزرگان صاف دارن مطلب رو در اختیار انسان قرار میدن، میگن زل من لیس له حکیم یرشد، با یه عبارت همه چیز رو بیان کردن، خیال همه رو راحت کردم. آقا تو که باید 10 سال بری سراغ این و اون و بعد 10 سال بزنی بر سرت، از اولی طرف میگه آقا نرو دیگه. آدم مگه چقدر عمر داره؟ مگه چند مرتبه باید در این دنیا تجربه کنه؟ مگه چقدر باید نسبت به این مسائل بایسته که چیز کنه؟ سر چشمه شاید گرفتن به میل چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل. اون از اول میگه نرو تا این که جلوی همه فسادها گرفته بشه. وقتی میری 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 10 سال 15 سال 20 سال از بهترین اوقات عمر خودت را میگذرانی، در اوقات انفوان شباب و نیرو و جوانی و حرکتت، که حرکت جوان بسیار سریعتر و سریعتر و پر انرژی تر از حرکت افراد پیر و اینها هست، حتی حرکت نفسانیشون ها در نفسشون، چون تعلقشون کندره و با تعلق کمتر نفس سریعتر میتواند به آن مسائلی که مورد توجه به اونها بخواد برسه. لذا میفرمان علیکم بالاحداث، به خاطر همین مسئله است. این حالا انسان میره بعد از 20 سال که به بعد یه دفعه میزنه تو سرش ایداد بیداد، 20 سال ما گذشت و هنوز به مسئله نرسیدیم، هنوز به مطلب نرسیدیم و راه ما غیر از این بوده و غیر از این شده. خب اینجا دیگه البته خب بالاخره هر کسی در این مسائل تکلیف خود رو داره و همه تقصیرها رو هم به گردن این و اون نمیتونه بندازه. بالاخره خدا به هر کسی عقل داده، فهم داده و راه را برای همه افراد باز کرده. حالا ما یه وقتی چشممون رو میبندیم، وقتی که نه، اگر نخواهیم ببندیم بالاخره یه جوری یه قسمی خدا مسئله رو میرسن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. او از اون اول میگه که آقا جو این قضیه رو نرو دنبالش. بنده خودم شاهد هستم در زندگی خود به بعضی از موارد برخورد کردم. چند مورد بوده، حدود 4-5 مورد خیلی مشخص و شاخص بوده که اگر راه نمایی بزرگان نبود قطعاً من مسیر دیگری را اختیار می کردم. حالا کی دوباره برگردم، کی متوجه بشم، دیگه با خداست، یا اصلا بر نگردم، یا در این ذهن حیف و میل بشه انسان. واسه گاهی اوقات ممکنه دیگه عمری هم دست نده، یعنی در اثر متابعت با یه شخص، متابعت برو این کار رو انجام بده، برو در این مسئله اقدام کن، برو نسبت به این کار رو انجام بده، و خب گاهی اوقات این رفتن و دیگه تمامه، صاف میره، میگن اینجوری میاد، چجوری میگن، چی؟ عمودی میره افقی. این اینجوری گاهی مسئله به اصطلاح هست که دیگه راه برگشت نیست. دفعه میبینه عجب این بود، اینی که ما به دنبالش میرفتیم، اینی که تصور میکردیم متصل است، اینی که تصور میکردیم دستش به جایی بنده، اینی که ما تصور میکردیم که مؤید من عند الله، این بود نیتش. چرا نیتت از اول به ما نگفتی عمو جان؟ چرا نیتت از اول چیز نکردی، خلاصه بیان نکردی، اظهار نکردی این به اصطلاح نیت رو؟ خب اینها چیزهاییست که دیگر انسان میبیند راه برگشت نداره، یعنی دیگه راه برگشتی نداره و تمام. لذا اینجا خیلی مسئله مهمی است که ذل من لیس له حکیم یرشدو. حکیم نه به معنای حالا یک عارف کاملی است که نه، همینقدر فردی که نسبت به مصالح و نسبت به مفاسد خوب رویت دارد، در همین حد هم باشه کافی است. حالا اونها مال مراتب بسیار بالاست که حالا البته بنده راجع به این مسائل انشاءالله در جلد سوم توضیحاتی میدم که خیلی به اصطلاح لازم هست، خصوص در یک همچنین ازمنه ای. این قضیه، این مسئله که چطور این عمل چطور یک اثری میزاید، این درش چیز نیست، این درش این شک نیست. و کسانی که خلاصه از این میخوان شانه خالی بکنن، مطلب رو به یک نحوی میخوان منتفی بکنند و فایده ای نداره. این یک مسئله که به اصطلاح. مسئله دوم که همونطوری که عرض کردیم که مطلب از این قدری دقیق تر است، این است که اون عمل، خود اون عمل فی حد نفسه اون اثر را نمیزاید، بلکه اون نیتی که در اون عمل است اون اثر را میزاید، چه اون عمل انجام بگیرد یا نگیرد. شما وقتی که یه شخصی که قصد قتل یه فرد دیگری را دارد و این هفتی را برمی دارد که او را به قتل برساند، در این موقع یک نفر از پشت دست او را می گیره، این شخص الان قاتله. گرچه از نقطه نظر قوانین در دنیا قاتل محسوب نمی شه و محکمه او را حکم قتل جاری نمی کنن، گرچه باید او را به زندان و اینها بیاندازن، ولیکن از نقطه نظر واقع و از نقطه نظر پرونده الهی این فرد قاتل است، چون میخواست او را از بین ببره و مانعیت برای قتل، این مانعیت مانعیت غیر اختیاری بوده است نه اختیاری. اگر مانعیت اختیاری باشه و اون میاد جلوی اون جنبه قاتلیت و عاملیت و فاعلیت را میگیره، این غیر اختیاری است. ولذا در بحث تجری که مرحوم آخوندم در اون اول بسیار جلد کفایه در اون بحث چیز راجع به این مسئله صحبت کردن در مباحث علم تجری امثال ذالک، اون محل ایراد است و محل اشکال است که چطور انسان این بدون لحاظ این مسئله این کارها را و اتصاف به استحسان و قبح را میتواند نسبت به خود حمل کنه. مسئله حسن و قبح برگشتش به قبح و حسن فاعلی است نه به حسن فعلی. فعل فعل است و فعل وجود است و وجود امر خارج و لیس له شأن بالحسن والقبح، زیرا عمل این فعل عبارت است یک تحقق امر خارج است و تحقق امر خارج این تحقق هیچ جنبه ای از حسن و قبح برش نیست. فرض کنید که اگر کسی از یک دیواری میره بالا، مگر دیوار رفتن بالا بده؟ ولی کسی از دیوار میره بالا به عنوان فرض بکنید که حالا یه ورزش هستن اینا، که فرض کنید که تمرین هایی که تو جنگ و اینها میخوان بدن برای افراد، این افراد خاص اینا رو میگن، فرض کنید که باید از دیوار بره بالا به یه نحوی از به اصطلاح جاهای خیلی صعب العبور بخواد بره بالا. حالا فرض کنید که اگر یکی از این دیوار خاص بره بالا و تناب انداخت و اینها، آدم میگه که شاید میخواد تمرین کنه، بعد میخواد ببینه که حالا چطوری است. نفس از دیوار رفتن بالا که بد نیست، از اون طرف پایین آمدن از اون دیوار که اونم که خب بد نیست، اون که نفس و همینطور. اما اونچه که به این قبح میدهد اون عبارت است از خود شی، یعنی خود اون نیت به اونها به اصطلاح قبح میده و اون را چیز میکند، قبیح میکند، که اون قصد سرقت و تعدی باشه، اون قصد است که او را به این نحوه و به این کیفیت میاندازد. تازه در اون بحث سرقت هم باید رفت که آیا این نیت سرقتش به چه لحاظی بوده، آیا در عسر بوده، آیا ضرورت بوده و نبوده، اینها خودش برای خودش مسئله داره. اینطور نیست که حالا چون سرقت است این پس بنابراین آیا سریعا احکام سرقت و امثال ذالک و این مجازات باید سرش اعدام بشه. به همین راحتی نمیشه دست برید و فرض بکنید که یک نفر رو به اصطلاح اعدام کرد و چیز کرد. باید اون قاضی پدر خودش رو در بیاره تا بتونه به تمام زوایای این فعل و این عمل با نیات و با حواشی و خصوصیات اطلاع پیدا کنه. من یه پرونده بیاد دستش رو تق که قضاوت نیست، باید بره خون داره ریخته میشه، جان است که داره گرفته میشه، مگه کشف آجام من قتل مؤمنن فکر انما قتل الناس جمیعا، همینطوری میشه. فرض بکنی که یه نفر رو گرفت و جانش را گرفت، اون دنیا چوب میذارن لای آسین آدم. این مسئله به این چیزها نیست، باید تمام خصوصیات و شرایط و اینها همه لحاظ بشه. فعل حرام انجام میشه، فرض کنید که زناست، خب این زنا بسیار خب زناست بسیار، حالا این زنا به چه نحوه بوده، به چه کیفیت بوده، در چه نیتی بوده، شرایط چه بوده، خصوصیاتش چه بوده، مسائل تمام اینها باید به دست بیاد. من حیث المجموع تازه این بتواند به جایی برسد. لذا مگه هر کسی میتونه قضاوت کنه؟ مگه هر کسی میتونه قضاوت کنه؟ باید قاضی مجتهد مسلم باشد در همه ابعاد فقه و در همه ابعاد مبانی اخلاق. و مبانی اخلاق و مسائل اجتماعی و اطلاع کافی بر روانشناسی افراد در خارج و در هنگام اتیان و انجام این عمل. مطلب اینه، قضیه اینه، به این راحتی مسئله نیست. باید مجتهد مسلم باید باشه. بنده در همان اوایل انقلاب یادم میاد که یکی از افرادی که از منتسبین به ما هم هست و بسیار فرد هم عالم و هم بسیار فرد متقی و خوش نفس و محتم و با عرق و حمیت دینی ایشون هست، ایشون خب اون موقع یک مسئولیتی داشت. این افراد خاطی را مسئولیت داده بودن جمع‌آوری کند، بعضی از محلات را در این طرف اون طرف تهران و این چیزها اینها را خلاصه مسئله شون رو خلاصه حل کنه، ببنده و فلان و افراد این چیزها رو خلاصه اینها رو در یک جایی چیز کرده بودن، جمع‌آوری کرده بودن و همه رو دیگه اون بساط رو دیگه برچیده بودن دیگه، همون بساط فساد و اینها رو در مونده بود. در احوال اینها چیکار کنه و چه کنه؟ یه مش افراد اینجا در اینجا هستن و با این خصوصیات و با این کیفیات بعضی ها تذبهش توزی کردن آقا بگیر تموم کن مسئله رو، قائله رو خط کن و دیگه خلاصه مطلب شد. من نمیتونم یه همچین کاری بکنم، آدم انسان فلانه، چه حسابی من بیام پرسون کنم؟ حالا به خاطر ایش پرد مسائل مختلفی، فقر بوده، بدبختی بوده، فلاکت بوده، آمده به این اوضاع افتاده، اونم زمان سابق، زمان شاه و زمان فساد و اینها دیگه. من هر کی بهش گفته بودن و اصرار کرده بودن نپذیرفته بود. بالاخره تماس میگیره با مرحوم آیت الله چاچ شیخ حسن صافی در اصفهان که بسیار ایشون مرد بزرگ بوده و از مجتهدین مسلم بوده و از شاگردان مرحوم قاضی بوده، شاگردان مرحوم حاطف، مرحوم آقای حاطف اوچانی بوده و بسیار اهل تقوا و مراقبه و احتیاط و متوسل بسیار در این مسئله چیز بوده و از نقطه نظر فضل هم ایشون بسیار مرد عالمی بوده و نقل میکنند در یکی از سفرهای که ایشون حج مشرف شده بودن، نقل میکنند که در بسیاری از مواردی که حتی خود در همون زمان سابق خود اون بعثه ایرانی در پاسخ سوالات احکام حج و اونها چیز بودن، مونده بودن و نتوانسته بودن و از ایشون وقتی که سوال میکنن حج بودن، در هر قضیه فل بداهه ایشون پاسخ اون حکم را میداده و حل اون مشکل را میکرده و این اطلاع ایشون نشون میده، تزلل علمی ایشون را نشون میداد که چقدر بر مبانی وارد بود و خبیر بود و خیلی میگن مثل آب خوردن این مشکل رو ایشون حل میکرد و پاسخ این چیزها رو ایشون میدادن. بسیار مرد بزرگی بوده و ما کرارن خدمتی ایشون میرسیدیم و ایشون رو هر وقت مشهد مشرف میشدن به منزل مرحوم آقا میامدند و ما هم خدمتشون میرسیدیم. و در اون سفری که به اتفاق مرحوم آقا اصفهان رفتیم به منزل ایشون هم ما رفتیم و خلاصه از افرادی بودند که میتوان گفت در شرایط فعلی باید بگیم عدیم و نظیر بودند ایشون. بله حالا یه وقتی میگیم که بله این قلیل یا یه وقتی میگیم که و خلاصه ای کاش. بله تلفن میکنه به ایشون و میگه که من با این افراد چه کنم. با اینا ایشون میفرمایند که همه اونها را باید شما در جایی چیز کنید و در تحت تربیت قرار بدید، کفالتتون قرار بدید و چه کنید و یک نفر از اونها را حق ندارید که اونها را بهشون صدمه بزنید. و اون شخص میگفت که ما همه اونها را خلاصه نگهداری کردیم و التزاماتی از اونها گرفتیم و به کار واداشتیم و برای خیلی از اینها شوهر پیدا کردیم حتی و زندگی و برای سر و سامانی بهشون دادیم و فقط یک نفر بود که من دیدم که این مثل این که به هیچ راهی خلاصه این مستقیم نمیشه، به هیچ راهی مستقیم نمیشه، خلاصه موندم که این را چه کنیم. و خلاصه اون را هم میگفت که من مسئولیتش را نپذیرفتم و گفتم که من این مسئولیت نپذیرفتم ولی بقیه آمدن تو خلاصه اونم راحتش کردن و یکی را فقط خلاصه چیز کردن از میونه اینا. حالا ببینید چه اسلام چه دستوری به انسان میده، چه راهی بر انسان. کار خلاف کرده، خب که کرده، کار خلاف کرده، کارش خلاف بوده یا نیتش خلاف بوده، کدام یک از این دو؟ کار خلاف، خب کار خواه مثل کارهای بقیه است دیگه، مگه فرق میکنه؟ یا حالا این خب این در خود نفس عمل که خب فرق نمیکنه، تفاوتی نیست. صحبت سر نیته. نیت هم که اون اصلا چه میفهمه بابا؟ نه حرام میفهمه نه حلال میفهمه، اون به خاطر وعده به خاطر شکمش و فقر و فلاکت و این چیزها آمده خودش در این وضعیت و در این موقعیت افتاده. نمیشه انسان که بیاد. اینها مسائلی است که این مسائل را ما از روش و سیره ائمه خود ما اینها را استخراج میکنیم و استنباط میکنیم و هم کشکی نیست قضیه همینطوری. باید به روانشناسی افراد باید اطلاع داشته باشه قاضی که این در تحت چه شرایطی است، چه حال و هوایی داره و چه میزان فهم داره، چه میزان شعور داره. دو نفر یه جور نیستن، دو نفر یه امر رو بد میدونن ولی یکی بد میدونه یکی بدتر میدونه، اینا همه تأثیر داره. باید بفهمه این شخص، این قاضی که این الان این به این در شرایط فهم و ادراک در چه به اصطلاح موقعیتی بوده. اینا همه خلاصه مسائلی است که خب باید بهش فرض کنی که رسید. این هم مسئله دوم. از این مسئله عمیق‌تر و از این مسئله دقیق‌تر، همونطوری که قبلا خدمت رفقا عرض شد که نظر و به اصطلاح اعتقاد بنده بر این هست، این است که نفس عمل خارج موجب تحقق وجود مثالی در عالم مثال نیست، بلکه خود مثال است که مثال می‌زاید و مثال است که خلق مثال می‌کند. یه وقتی ما میگیم این انفاقی که الان من دارم انجام میدم، این عمل دست کردن در جیب و پول در آوردن و به فقیر دادن، این عمل موجب یک اثری است در مثال، به طوری که اگر کسی با من ارتباط نداشته باشه، چشم مثالیش باز باشه، میگه که یه دفعه رو میکنه به رفیقش، میگه فلانی در فلان شهر الان یه کاری کرده، شخصش خبردار میشه که فلانی یه کاری در اینجا کرده، یک عمل خوبی در اینجا انجام داده، حالا در این مقدار، حالا یا میفهمه چی بوده یا نمیخواد بگه، یا اینکه نمیفهمه، ولی همینقدر میفهمه که این یک عمل خوبی دیده شده. بعضی از اوقات شما نشستین یه دفعه خاطره یه رفیقی میاد تو ذهنتون، دلتون میخواد که یه دفعه باش تماس بگیرین، این از این قبیله. دیده شده گاهی از اوقات شما فرض بکنید که یه دفعه دلتون هوای اینو میکنه که میبینید که مثلا فرض بکنید که یه رفیقتون، یه کسی از آشنایانتون، یه شخصی بهش یه دفعه تمایل پیدا کردید، یادشو کردید، میگید اه فلانی رو مدتی ندیدیم، آه فلانی ندیدیم، اون بعد به این اون موقع چیکار کرده. اینا همینطوری با همدیگه چیه؟ ارتباط داره، با همدیگه ربط داره. یا اینکه گاهی اوقات دیدید که یه دفعه یاد یکی رو میکنید، البته نمیخوام بگم این قاعده کلیست ها، این به خود شخص هم مربوطه، ولی این خیلی از موارد این اتفاق میفته، یا یاد یکی رو میکنید، بابا حوصله داریش، حالا مثلا این از کجا این قضیه پیدا میشه؟ از کجا یک همچنین خاطری که گتره نیست، این خاطری که الان داره میاد، خاطر به خاطر اتصال نفس و همون مثال منفصله، خاطر گتره نیست، خاطر که میاد این از کجا میاد؟ این به خاطر اون موقعیتیست که حاصل میشه در خارج. لذا مرحوم آقا همیشه میفرمودند مسئله یه سالک با استاد خودش مانند یک مثلث میماند، که یک گوشه مثلث اون استادش قرار داره، یک گوشش این قرار داره، اون نقطه بالا هم خدا قرار داره، هر چه که او انجام بدهد در همون وقت میره بالا میاد میره این گوشه، اینجوری نمیره، میره بالا میاد اینجا، اونم که میخواد یک لطفی بکنه مستقیم اینجوری نیست، میره بالا میاد اینجوری، اون نقطه بالا که نقطه هرم است یا اون زاویه مثلث است دخالت اصلی دارد در این نقل و انتقالی که داره از این دو نقطه به یک دیگر همینطور داره انجام میشه. لذا ایشون میفهمن مسئله اتوماتیکواره، بخوای نخوای این آمده، آمد رفت. یا فرض بکنه که مسئله به عکس در این قضیه درست شد. خب حالا اون چه که در اینجا هست این است که این عمل خارج یا اون نیت نمیزاید اون فعل را، بلکه اون صورت مثالی خود شخص، اون صورت مثالی است که او در مقام فاعلیت و در مقام علیت در عالم مثال، نه در عالم ظاهرها، در عالم مثال اون صورت فاعلیت است که نتیجه صورت مفعولیت و انفعال را به یک صورت مستحسنه یا به صورت قبیحه در عالم مثال به وجود می آورد. به وجود آوردن این صورت فاعلیت در عالم مثال ظهورش در عالم ماده فاعلیت فاعل است. درست شد؟ یعنی همین که این در عالم مثال داره این عمل رو انجام میدهد، فاعل در این دنیا داره این عمل رو انجام میده. وقتی که اون عمل رو انجام داد و نتیجهش یک تقرب، یک تجرد، یک اقتراب بیشتر از قبل از انجام فعل برای اون فاعل حاصل شد، اون فاعل در اینجا اون نتیجه را حس می کند که چه خوب شد این، همین که فقیر این به این مستمند این پول رو داد و این دعا کرد که الهی خیر ببینی، این یه دفعه دید در نفسش چه انبساطی پیدا شده، چه شعفی پیدا شده، چه لطافت روحی پیدا شده. این مال چیه؟ این مال اون جنبه مثالی اون صورت برزخی و صورت واقعی است که داره اینو انجام میده و در اونجا. اون وقت ارتباط و کیفیت اون صورت مثالی با اون صورت خارجی، اون ارتباط چیست؟ گفتیم اتحادی است. این رفقایی که این بحث ها رو چیز نکردن به همون مطالب و نوارهای قبلی مراجعه کنن، در اونجا توضیح دادیم که مسئله معیت نیست، قضیه اتحاد است. یک امر تحقق پیدا می کند که دو صورت دارد. وقتی که این سکه را می زنن، طلا را می زنن در زراب خانه برای سکه، همین که این سکه در میاد دو صورت داره، این صورتش یه چیزی نوشته، این صورتش یه چیز دیگری نوشته. یک سکه در میاد، یک فرض بکنید که به اصطلاح اون نقش، اون شکل خارج میشه، نقره، طلا، برنز، هرچی که هست، یک خروجی دارد. این خروجی دو شکل دارد. اون شکلش یک مسئله را میرساند که میزان و قیمت این سکه به اون طرف است. این طرفش یک مطلب را میرساند که سال ضرب سکه، خصوصیاتی که حالا میخوان در اینجا بگن، مطلبی را که میخوان در این سکه تبلیغ کنن، فرهنگی را میخوان با این فرض کنید که نشان بدن، اون را در اون طرف این رو ضرب میکنن و حک میکنن. پس بنابراین اشیایی که در عالم مثال اینها صورت ادلی اشیاء خارجی هستند، اونها مولد صور خارجیه مثالیه هستند و اون صورت مولده مثالی ظهورش در اینجا به فاعلیت فاعل این دست میکنه. پس وقتی که این داره دست میکنه و پول را در می آورد، در همون موقع مثال داره این کارو انجام میده. منتها شما مثال رو نمیبینی، این قیافه شخص را میبینی. اون شخصی که چشمش واضحه، اون شخص داره چی رو میبینه؟ بگید. همه اشتباه کردی. هر دو رو داره میبینه. این حرف من بود. درسته؟ مثالی رو داره میبینه. درسته؟ ولی نه اینکه مثالی را ببیند. گفتم خدمتون دفعه. نه اینکه مثالی را ببیند و اون اعیان خارجی را نبیند. این غلطه. اون چرا که در ذهن هست، افراد فرض کنید که خیلی ها مثلا حالا در خواب میبینند و اینها، اون صورت، صورت چیز، صورت مثالی، صورت هم. ولی برای اون افرادی که پرده از جلوی چشمشون بالا رفته، وقتی که نظر به مثال میکنند، نظر به همان عین خارج میکنند، منتها عین خارجی که الان این عین خارج در مرعا و در منظر نیست. چه اشکال داره؟ بارها براتون مثال زدم، گفتم که اگر یه شخصی الان تو خیابون همین حرکت بکنه، ما الان در کجا هستیم؟ در مدرسه هستی، در محل در بحث و فرض کنی که مباحثه و اینها هستیم دیگه. الان افرادی که توی خیابون دارن حرکت میکنن، بیرون از مدرسه حرکت میکنن، هستن یا نیستن؟ چرا شما نمیبینیم؟ چرا ما نمیبینیم؟ چون بین ما و بین اونا حاجب است و این رؤیت ظاهر نیاز به قانون دارد. قانون ظاهر اجازه نمیدهد که انسان اطلاع و اشراف بر اشیاء وراء حاجز و حاجب پیدا بکنه. حالا اگر شما یه دستگاهی بیارید این با اشعه از این دیوار رد بشه بره در خارج رو میبینید، الان میدونید که در خارج افرادی در خارج از این مدرسه در حال حرکت هستند نیستن؟ الان خب میگیم بله دیگه، خب ما الان از اونجا اومدیم، الان که از اونجا اومدیم میبینیم افراد میان و بعدم که هنوز که چیزی نشده که ببندن نذارن کسی بیاد دیگه. نه خب افراد دارن میان میرن دیگه، هنوز اونجوری نشده که ببندن راندن بس کسی اومد. خب به همون استصحابی که اون استصحابی که استصحاب وجدانی که ما داریم میکنیم، به همان استصحاب بگیم الان هم یه عده در خارج از مدرسه هستن، درست شد؟ احتمال میدیم ولی اونها را ندیدیم، شکلش رو ندیدیم، احتمال میدیم یه عده اینا هستن. فورا میارن در اینجا برای ما یه دستگاه میذارن، میگن حالا نگاه کن. نگاه میکنیم افراد رو میبینیم، برای ما چی پیدا میشه؟ هیچ حالتی پیدا نمیشه، نه تعجب میکنیم نه به اصطلاح چیز میکنیم، بهت زده میشیم، میبینیم خب این رد شده دیگه، این اشعه فرض کنیم که الان از اینجا رد شده و اون افراد آورده در اینجا قرار داده. بچه ای که در شکم مادر هست میبرنش سونوگرافی میکنن، خب قبل از اینکه ببرن سونوگرافی بکنن اینا میدونن تو شکم بچه فرض تو شکم مادر بالاخره یه چیزه، حالا پسر دختریشون رو نمیدونن ولی بالاخره میدونن بالاخره یه جنینی الان هست. تا اینکه فرض بکنیم که اون شخص کارشناس به اینها میگوید الان من یه جنینی دارم میبینم، الان این خصوصیات و اینها رو داره، این هیچی براشون عوض نمیشه، فقط یه اطلاع پیدا میکنن لیطمئن قلبی که این الان بچه حیات داره و داره به رشد خودش ادامه میده. اون وقتی که بگه ها این پسر یا دختر، یه دفعه براشون حالت دیگه پیدا میشه و متوجه میشن ها اینو دیگه ما نمیدونستیم، اینی که تو این بالاخره جنین بود اینو میدونستیم، اینو خبر داشتیم. میشه آدم خبر نشته باشه؟ میشه خبر داشتیم که بالاخره در اینجا جنین است و بالاخره بله گفت یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو بود اولیش حالا نمیخونه. بعد این اینو خبر داشتیم چه خبره، ولی این که دارای چه خصوصیتی است این رو ما اطلاع نداریم. این دستگاه میاد برای ما این رو نشون میده، درست؟ هیچ چیزی عوض نمیشه، نه حیرت میکنیم نه بهت زده میشیم نه تعجب میکنیم. امری که میدانیم هست واقعیت داره، پرده جلوی ما و جلوی اون امر واقعیت افتاده، این دستگاه میاد اون پرده را بر میدارد. افرادی که الان در خارج دارن حرکت میکنن، با هم دیگه صحبت میکنن، با هم دیگه دارن داد و ستد میکنن، اینها رو برای ما نشون میده. اون افرادی که از نقطه نظر اطلاع و اشراف بر عالم مثال، اونها در درجه بالایی از اشراف قرار دارند، اشیاء خارجی را صور مثالی را نمی بینند، یک چیز می بینند. آن یک چیز دو طرف داره، مثل سکه‌ای که دو طرف داره، اونم دو طرف داره، یه طرفش مثالشه یه طرف اعیان خارجیشه، چیزی اتفاق نیفتاده. پس در اینجا چی باعث شده که این عمل در خارج این تقرب پیدا بشه؟ همان صورت مثالی که همراه با اون صورت مثالی صورت عین خارجی هم هست، همان صورت مثالی با صورتی اون داره این کارو انجام میده و به تدریج هم انجام میده و اشکالی هم نداره. و همه این تدریج ها و همه این تسلسل ها، همه اینها به عنوان امر ثابت ازلی موجود بوده. این نتیجه به اصطلاح صحبت. پس بنابر این، اینی که میگن که اعتراف به مثاله افلاطونی و باور کردن مثاله افلاطونی در وجود ذهنی تأثیر دارد، این هیچ در اینجا دلیلی برش نیست و صرفا ادعاست. و همینطور این که گفته میشود در مسائل و قضایا باید قضایای کلیه باشند تا بتوانند نتایج منطقی گرفته بشه، این هم اصل ندارد، بلکه خود همون جزئیه خارجیه چون نفس اون جزئیت خود او این امر ثابت ازلیان و خارجیان، این به تنهایی کفایت می کند برای استنباط یک امر کلی و نیازی به ادراک اون صورت کلیه در اینجا ما نداریم. این هم مطلبی که در اینجا هست. اون مسئله مثاله افلاطونی، خب اون برگشتش به یه مطلب دیگری است که حالا در ادامه بحث بهش میاد، یه مسئله دیگه است، اما ارتباطی با این گونه مطالب نداره که ما بخوایم این گونه استفاده کنیم.
رفت بین مثال و مرتب حالا مشخص شد با این جلسات جلسات بس بشه. من سوالم از مرتبه بالاتر از مثال، یعنی بین سنتریت بین مثال و ملکوت و بلا چیه؟ که از مثلا فرق دارد بلند در خواب میمونه علم به صورت ما ظاهر میشه.
بله خب
چه سنتریت بین معنا و مثاله؟
بله حالا این رو میخواید بذاریم برای یک وقت دیگه، چون این خودش چیز میبره مثلا صحبت رو هم چیز داره. البته چیز بوده، اشاراتی بنده داشتم نسبت به این قضیه، اشاراتی داشتم در بین صحبت هم که چرا باید علم به صورت شیر در بیاد، یا اینکه نور به صورت آب در بیاد، یا ثروت به صورت ماهی در بیاد، یا فرض کنید که دزدی به صورت فرض کنید که روباه در بیاد و مکر و اینها، در رندگی به صورت گرگ و خوک چیز بیاد، شهوت و چیزی به صورت اینها، هر کدام از اینها یک حیثیتی دارن که اینها به واسطه اون حیثیت در همون طریق شکل پیدا میکنن. یعنی با اون اینا انشاءالله یه وقتی چشم بگیم.
محصول
بشه یا خمس صدقاته؟ نه خمسه، بله مصارفش مصارف خمس. ببخشید جز صدقات هست، من با مجهول المالک اشتباه کردم، حتی من ظالم با مجهول المالک فرم صدقات خمس هست.
این مالی که سامیر جایی حالا یا شب هست نگه نمیکنه، من فشتر یک فوجان باید خودش خارج کنه، این رو جزو عنوان خمس میاد.
نه صدقات منطقه حکم خمس داره اجازه صدقه
مورد مصرفش چی؟
همون تغییر صدقات مگر اینکه خود شخص بداند که یه وقتی مال حرامه یه وقتی مال خمس نداده است حرام نیست خمس نداده است اونی که خمس نداده است حکم خمس داره است یه وقتی مال ربوی است شخص اصلا زندگی رباست یا فرض کنید که رفته کلاهبرداری کرده دزدی کرده مثلا رفتی به چیز نداره رفتی بزن اون در اون صورت بایستی که فرض کنید که کل اون چرا که مصرف میشه رو بایستی که به فقیر بده اون مصرف یک پنجم مربوط به جاییست که شخص خمس نداده اهل خمس یا اینکه مواردی است که مجهول المالک حرام نیست مجهول مالک شخص نمیدونه که فرض کنیم که چه مقدار از این مربوط به غیره میدونی یه معامله کرده در این معامله فرض بکنید که بین مثلا دو طرف چیز بوده معامله رپش بین دو طرف بوده ولی نمیدانه که مثلا اون شخص آیا همه ی حق خودش را استیفا کرده یا نه و دسترسی هم بهش نداره که چیز کنه اون شخص هم دیگه نیست رفته دیگه پیدا نمیشه میدانه که یه مقداری از مال غیر الان در مالش هست میزانش را نمیداند این میشه مجهول المال حرام نیست ولی مجهول المال این ها موارد خمس البته باید به زن غالب عمل کنه اگر زن غالب هم نداشت اون وقت باید به خمس